بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود که یک مسئله ای رو مرحوم محقق در شرایع عنوان کردند و حکمی را قبول کردند که در این عبارت تحریر امام بزرگوار به صورت قیله این مطلب رو حکایت می کنند و محصلش این است که اگر قاضی اول که انشاء و اصل الحکم به دست قاضی اول و فصل خصومت شرعاً با حکم او تحقق پیدا می کند و موازین قضا از بینه و یمین و امثال ذلک در رابطه با حکم او مطرحه. حالا اگر در محکمه قاضی حکم کرد بر طبق موازین قضا و با توجه به اینکه واجد همه صفات معتبره در قاضی است حکم کرد، حالا یا به نفع مدعی یا به ضرر مدعی، بالاخره انشاء حکم کرد و فصل خصومت. لکن اون دوتا شاهدی که باید حکم این رو منتقل به قاضیه احواز بکنند، اون دوتا شاهد نه در محکمه بودند و نه از حکم این قاضی اطلاعی داشتند، یک بیانیه عادله لکن مطلع بر حکم قاضی اول نبودند. حالا در یک جلسه بعد از انشاء حکم اول این بیانه هستند، خود این قاضی اولم وجود دارد، نه جلسه مرافعه. قاضی اول رو کرد به این دو مرد عادل، بهشون گفت شما مثلا خبر دارید یا نه؟ گفتن از چی؟ گفت دیروز در یک جلسه محاکمه ای که بین فلان مدعی و فلان منکر بود، من قاضی چنین حکمی رو انشاء کردم و به این کیفیت فصل خصومت کردم. در حقیقت قاضی در این جلسه اخبار می کند به انشاء گذشته است و این دوتا هم می شنوند این اخبار رو. آیا به مجرد اینکه قاضی اخبار کرد به انشاء سابقش و این بینه دو مرد عادل این معنا رو شنیدند از خود قاضی، اگر رفتن اهواز و منتقل کردن حکم قاضی اول را به قاضی دوم، آیا به این صورت و به این کیفیت قاضی دوم میتواند قبول کند و بپذیرد و شهادت اینها در مقام ادا آیا اثری از نظر قضاء تنفیذی و حکم قاضی ثانی دارد یا نه؟ محقق می‌فرماید الاولا القبول. اولا این است که این پذیرفته می شود و شهادت به این کیفیت برای قاضی دوم حجیت دارد. و عرض کردیم در عبارتشون هم اینجوری استدلال می کنند. خود مرحوم محقق می فرماید لأن اخبارهو که انشائهی یکون و مازیا، به همین به این نحو تعبیر، همون جوری که قاضی اول در مقام انشاء حکم انشائش حجیت دارد و مزی دارد، همینطور در مقام اخبار هم اخبارش حجیت داره و به تعبیر من مخصوصا اگر مخبر و بهش یک امر انشائی باشه که ارتباطی هم به خود این قاضی داره که مخبر و بهش مجیء زید و ذهاب امر نباشه، مخبر و بهش این باشه که من در جلسه محاکمه‌ای که مثلا دیروز گذشت و خصوصیات مجلس رو بیان کرد، من در مقام فصل خصومت چنین حکمی رو انشاء کردم. مرحوم محقق می‌فرماید همون طوری که انشائش حجته اخبارش هم حجته. البته این به این صورت که نمیتواند یک دلیلی باشد که اگر کسی انشائش حجت بود در حق غیر باید اخبارش هم حجت باشه. این روی استفاده ای که از دلیل مشروعیت قضا استفاده می شود از اون می خوان استفاده بکنند. به این صورت بگویند که ما می بینیم که امام علیه السلام در مثل مقبوله ابن حنزله که یک دلیل مهمی بر مشروعیت قضا هست، در اونجا یه همچه تعبیری امام می فرماید فَإِنَّهُمْ حجتی علیکم و انا حجت الله، و اگر کسی بر اینها رد کنه فکأنما رد علی الله و به حکم الله استخف و علینا رد. بگیم از این تعبیری که امام می‌فرماید فَإِنَّهُمْ حجتی علیکم، این غیر از یک صرف مسئله عدالت، اینها حجت ائمه هستند و اگر حجت ائمه بودند خب با توجه به اینکه صفات قاضی درشون وجود دارد عدالت حتماً درشون تحقق داره، کسی که عادل باشه و حجت ائمه باشه، این نه تنها در مقام قضا انشاء حکمش معتبره، بلکه در مقام اخبار، اخبارش هم اعتبار دارد. نمی شود کسی حجت مثلا ائمه علیهم السلام باشه معذالک از نظر اخبار اخبارش فاقد حجیت باشه. این یه چیزیست که تقریبا نهایت توجیه دلیل محقق در شرایعه که ما این خصوصیت رو برای این قاضی استفاده کنیم و بگوییم وقتی که امروز در این جلسه اخبار می کند به این که در جلسه محاکمه دیروز چنین حکمی کرده، این اخبار امروزش هم مثل انشاء دیروزش هر دو واجد حجیت و اعتبارند. آیا یه همچی چیزی ما میتونیم استفاده بکنیم؟ یه همچی مطلبی از این تعبیر امام علیه السلام در مقبوله میشه استفاده کرد؟ یا اینکه نه، نمیشه استفاده کرد، برای اینکه لازمه این حرف، این به تعبیر منه، لازمه این حرف این است که قول این قاضی و اخبار این قاضی در تمام مسائل حجیت داشته باشد، نه اختصاص داشته باشد به اونجایی که مخبر و بهش انشاء خودشه. باید در تمامی مسائل قول این قاضی به لحاظ اینکه حجت ائمه علیهم السلام اعتبار داشته باشد. و حال اینکه در مسئله اینکه آیا قول عادل واحد در موضوعات خارجیه حجیت داره یا نداره، که تحقیق این است که حجیت ندارد، فقط در باب احکام و خبر واحد قولش حجته، اما در رابطه با موضوعات خارجیه قول عادل واحد فاقد حجیته. در این مسئله نیامدن بگوین الا ان یکون المخبر و قاضیان، قاضی رو استثناء کرده باشند و حکم کرده باشند به اینکه اخبار قاضی مطلقا حجیت داره، لأنهم حجج الائمه علیهم السلام. نه، در موضوعات خارجیه این قاضی عادله، عادل واحد هم هست، عادل واحد قولش حجت نیست، مگر اینکه یک عادل دیگری هم به زمین بشه و در نتیجه یک بیانیه‌ای بر اصل حکم این که خودش هم یکی از این بیانیه است در کار باشه. و الا ما نمیتوانیم از این تعبیر استفاده بکنیم که خلاصش این باشه که من کان قاضیان یکون قوله حجتن که انشائه مطلقا. نمیتوانیم به این مطلب ملتن این اخباره یا نه؟ خب بله، خب میدونم اخبارش حالا محل اخبارش محل بحث ماست، حجت یا نه؟ نه حجت نیست. عرض کردم آخه چرا گوش نمیدید؟ مثل این که نیستید اینجا، نیستید. گفت جسمان هستید، فکرن نیستید. اون بحثی که بین فقها معروفه که آیا قول عادل واحد در موضوعات خارجیه حجت یا نه، بعضی از فقها باید گفت متاسفانه با عدم دقت قولش حجت میدونن و اکثرا هم نمیدانن. آیا اونجا قاضی استثناء شده؟ الا ان یکون العادل ان یکون العادل الواحد قاضیان، که اگر قاضی شد به تنهایی قولش در موضوعات خارجیه حجت، یا در اون مسئله فرقی نیست بین اینکه عادل واحد قاضی باشد یا عادل واحد غیر قاضی. لذا چون ما میبینیم که در سایر اخباراتش این قاضی قولش حجت نیست لأنه عادل واحد، اگر اخبار به حکم خودش هم بکند لا یکون قوله حجتن، برای اینکه این جنبه خبری داره و چیزی که جنبه خبری داره در موضوعات خارجیه باید تعدد در کار باشه و به تعبیر دیگر بیانه. حالا اینجا چون بحث آمد این نکترم من براتون اشاره بکنم که چرا قول عادل واحد در موضوعات خارجیه حجت نیست. برای اینکه اگر این نکته رو خوب روش دقت کنید، اگر قول عادل واحد در موضوعات حجت باشه، جعل حجیت برای بیانه لغوه، برای اینکه بیانه که از مقوله دیگری نیست، از سنخ دیگری هم نیست، بیانه همون تعدد عادله. بدون اینکه بگیم اگر استصحاب حجته پس مثلا فلان اماره نمیتونه حجت باشه، چون اونا با هم ارتباطی ندارن. اما اگر عادل واحد در موضوعات حجت بود، پس این همه تأکید روی بیانه برای چیه؟ خب همون عادل واحد در موضوعات داره شهادت میده و اخبار میکند. این جعل حجیت برای بیانه که قوامش به تعدده، خودش دلیل بر این است که عادل واحد لا یکون قوله حجتن فی الموضوعات. لذا اگر ما از این راه که مرحوم محقق وارد شده و تعبیر بالاترش رو همونطوری که عرض کردم در کاره بخواییم وارد بشیم، این یک تالی فاسدی داره که ما ملتزمه به این تالی فاسد نمیتوانیم بشویم. در عدم حجیت قول عادل واحد بین قاضی و غیر قاضی برامون فرق نمی کند. حالا در قاضی هم مخبر و بهش انشاء خودش باشه یا مخبر و بهش نجاست و عازل فرش باشه، فرقی از نظر موضوع خارجی در عدم حجیت اخبارش نمی کند. لذا دلیل محقق یک دلیل قابل قبولی نیست، لکن در این حال می فرمایند که شاید مثلا یک اجماعی در کار باشه. بعدم که میگن مخالفت رسمی از مرحوم شیخ الطائفه در کتاب الخلاف نقل شده و حتی بالاتر شیخ بر مبنای خودش ادعای اجماع هم کرده، پس ما نمیتوانیم از این دو ادعای اجماع استفاده بکنیم، نه به نفع این طرف و نه به نفع اون طرف، بلکه باید روی همون قاعده اولیه که امام بزرگوار هم میفرمایند که قول این قاضی در رابطه با حکم خودش لا یکون حجتن الا مع ذم عادل آخر، اگر یک عادل دیگری هم بیاد مثل این قاضی شهادت بده بر اینکه چنین حکمی صادر شده، این برای قاضی ثانی میتواند مورد قبول باشد و الا فلا. حالا اگر بفرمایید، خوب اینجا رو دقت کنید، بفرمایید که خب قاضی که خودش حاضره انشاء حکم هم در محکمه دیروز، این به فعل خود این قاضی بوده، خب حالا که میگید اخبارش در رابطه با انشاء قبلی حجت نیست، حالا اگر به صورت سوال مل مانه از اینکه امروز مجددن قاضی اول، هنوز نوبت به قاضی دوم نرسیده، خود قاضی اول مجددن در امروزی که بعد از گذشت مثلا چند روز از جلسه محاکمه است دوباره انشاء حکم بکند؟ ملائکه که انشاء حکم نکرده، خود این قاضی انشاء حکم کرده، حالا چه مانعی داره که مجددن انشاء حکم بکنه؟ و مقصودش هم این است که این بیانیه عادله این انشاء حکم رو استماع بکنند و بعد پیش قاضی اهواز شهادت بدن به اینکه انشاء حکم از طرف قاضی اول صادر شده. چه مانعی داره که انشاء حکم بکند؟ ایشون می‌فرمایند که بیانیه که می‌خواد بره پیش قاضی دوم و شهادت بده به اینکه قاضی اول اینجوری انشاء حکم کرده به نفع زید و به ضرر عمر، فصل خصومت و رفع تنازع کرده، می‌فرمایند در مقامی که این بیانیه می‌خواد پیش قاضی ثانی شهادت بده، چی میگه؟ حرفش چیه؟ و چه تعبیر رو به کار میبرد؟ اگر بخواد اینطور بگه بیانیه، بگوید که ما شهادت میدهیم که قاضی اول چنین حکمی رو انشاء کرده، در حقیقت به تعبیر ایشون به نحو اطلاق این شهادت رو میدهد، میفرماین این مشکلون بل ممنوعون، برای اینکه این شهادت انصراف به انشاء اول داره و ظاهر شهادت این است که اون انشاء اصلی رو دارن اینها شهادت میدن، در حالی که در رابطه با انشاء اصلی اینا که نبودن، علمی هم براشون پیدا نشده، فقط خود قاضی اول در یک جلسه بعد جلسه المحاکمه اخبار کرده به اینکه چنین انشایی در مجلس عرض می شود که مخاصمه داشته. پس اگر بیانیه دوم عند الحاکم ثانی شهادت به انشاء الحکم به نحو الاطلاق بدهند، این اطلاق منصرف به انشاء مجلس خصومته، در حالی که بیانه در مجلس خصومت نبودند، علمی هم به این معنا براشون پیدا نشده و ارتباطشون هم با این خصومت فقط همین مقداره که قاضی اول اخبار کرده انشاء خودش رو در حضور بیانیه ثانیه. و اگر بخواهند به نحو تقیید شهادت بدهند، یعنی به قاضی اهواز بگویند که اینی که ما داریم شهادت میدیم بر اینکه قاضی اول چنین حکمی رو انشاء کرده، این انشاء اصلی نبوده، این انشاء در حضور ما بوده، به لحاظ اینکه ما تحمل بکنیم شهادت رو. ایشون می‌فرمایند اگر اینجوری شهادت بدن بازم به درد نمی‌خوره، برای اینکه قضاء تنفیذی و انفاذ حاکم ثانی حکم اول رو همه در رابطه با انشاء در مجلس خصومته، اما اگر مجددن در یک جلسه مهمانی انشاء حکم بکند شبیه همون انشائی که در مجلس خصومت کرده، این انشاء مجدد مشمول ادله قضاء تنفیذی نیست و در اینجا حاکم ثانی نمیتواند حکم به انفاذ بکند. اون وقت نتیجه این میشه که این انشاء ثانی از حاکم اول، نه از حاکم ثانی، انشاء ثانی از حاکم اول به منظور این که این بیانیه بروند و پیش قاضی اهواز شهادت بدن یه کار لغوی میشه. لا یترتب علیه اثرون، برای اینکه بیانیه وقتی که به اهواز رسیدن اگر به نحو اطلاق بخوان شهادت بدن، انصراف به انشاء اول در مجلس مخاصمه داره. اگر به نحو تقییدم بخوان شهادت بدن، ادله قضاء تنفیذی مخصوصا اگر دلیلش اجماع باشه که از کلام صاحب ریاض استفاده میشه، این مورد رو شامل نمی شود که در این مورد قضاء تنفیذی در کاره. لذا نتیجه این می شود که شاهدان باید از غیر طریق اخبار قاضی آشنا بشوند به اینکه قاضی در مجلس مرافعه چنین حکمی کرد، و بعد این رو به صورت اداء الشهاده در حضور قاضی ثانی مطرح بکنند تا قاضی ثانی بتواند تنفیذ بکند. این خلاصه بیان ایشون در این مسئله است که روی هم رفته نتیجه این شد که در اصل مسئله اخبار قاضی کفایت نمی کند الا به ذم عادل آخر، و انشاء مجددش هم نه اینکه شرع جایز نیست، عمل غیر مشروع و حرامی رو مرتکب شده باشه، لغوه، لا یترتب علیه اثرون از نظر قیام بینه عند الحاکم ثانی، و اینکه حاکم ثانی یک قضاء تنفیذی داشته باشد اثری برش ترتب پیدا نمی کند. این خلاصه مسئله دیروز بود. اونا خصوصیتی داره، اونا خصوصیتی داره از نظر اینکه یا ذولیدن یا جهات دیگری. خیلی جاها اخبار رو میپذیریم، مثل اینکه بایه در مسئله وزن و کیل اخبار به وزن و کیل بکند، اخبار بایه حجته، اما اینجا دلیل بر حجیت اخبارش نداریم. مسئله هفت، لا فرق فی جمیع ما مر بین ان یکون حکم الحاکم بین المتخاصمین مع حضورهما و بین حکمه علی القائب بعد اقامت المدعی البینه فتحملو فیهما و شهاده و شرائط القبول واحد ولا بد للشاهدین من حفظ جمیع خصوصیات المدعی والمدعا علیه بما یخرجهما عن الابهام و حفظ الباطه المخرجت عن الابهام و حفظ الشاهدین و خصوصیاتهما کذالک فیما یحتاج الیه کل حکم علی القائب و انه علی حجته. یک مسئله ای رو ما سابقا عرض کردیم، مفصل این مسئله رو عرض کردیم، و اون این است که همون طوری که با حضور متخاصمین حاکم میتواند حکم بکند طبق موازین قضا و جهاتی که در قضا معتبره، حاکم میتواند در رابطه با غائب هم حکم داشته باشد. پیداست که در رابطه با غائب به این صورته، یک مدعی میاد پیش حاکم، فرض کنید مدعا علیهش در اروپاست، هیچ دسترسی نداره به این که مدعا علیه رو در محکمه حاکم و در مجلس رفع مخاصمه حاکم حاضر بکند. خودش اینجاست، مدعا علیهش در یکی از کشورهای اروپا. خب اینجا چه کند؟ اینجا میتواند همین مدعی به تنهایی پیش حاکم بیاد و اقامه بینه بکند، بینه‌ای که مورد قبول حاکمه، و حاکم هم به نفع این مدعی حکم بکنه، اما به این صورت که کأنه یک حکم متزلزلی است. حاکم فعلا به نفع این مدعی علالقائب حکم می کند، اما والقائبو اذا قدمه علا حجته، به شرط اینکه قائب بعد از آنی که ظاهر شد هر گونه انتقاد و اشکالی در رابطه با این محکمه و حکم حاکم داره، این حق برای او محفوظ باشه. و من الممکن که این غایب بعد از آنی که حاضر شد ادله اقامه کند بر این که اون بیانیه‌ای که شما حاکم بر طبقش حکم کردید اینها آدمای فاسد و فاسقی هستند و نمی شود کسی بر طبق شهادت بیانیه فاسق حکم بدهد. اجمالاً مسئله قضاء علی غایب یک مسئله بود که در همین کتاب القضاء به صورت مفصل ما خوندیم. حالا بحثی که اینجا در قضاء تنفیذی داریم اینه که آیا مورد قضاء تنفیذی اختصاص دارد به اونجایی که متخاصمین در جلسه حکم حاکم اول هر دوشون حاضر باشند، یا اینکه قضاء تنفیذی در رابطه با حکم علل غایب هم جریان پیدا می کند که مثال روشنش اینه در این مثالی که هی ما حاکم قم و حاکم اهواز کردیم، فرض کنید که مدعی در قم، مدعا علیه در خود اهواز و به هیچ وجه هم حاضر نمیشه در مجلس حاکم اول. آیا اگر این حکم حاکم اول رو به حاکم اهواز برسانن میتونه یک قضاء تنفیذی در رابطه با غایبی که فرزند در اهواز وجود داره انجام قضاء تنفیذی جریان پیدا میکنه یا اینکه پیدا نمی کند؟ ایشون می فرمایند ظاهر این است که هیچ فرقی نیست در مشروعیت قضاء تنفیذی بین صورت اول قضاء که متخاصمین هر دو اندل حاکم الاول وجود داشته باشند، یا اینکه حکم این حکم علل غایب باشه به همون صورتی که عرض کردیم. منتها یه عبارتی، یعنی دو تا عبارت ایشون به کار بردن که ظاهر کلامشون این است که این رو در خصوص حکم بر غایب میخوان پیاده بکنن. حالا عرض میکنم این دقت در عبارت ایشون رو شما هم روش فکر بفرمایید. ایشون میفرماید ولا بد لشاهدین، مقصود از این شاهدین کیان؟ یعنی بیانیه در مجلس قضاء اول در اونجایی که حکم بر غایبه، این مقصود یا لشاهدینی که میخوان حکم قاضی اول رو منتقل به قاضی ثانی بکنن و در حقیقت واسطه انتقالن. و اصولا این لابده آیا در خصوص حکم بر غایب میخوان این حرف رو بزنن یا در مطلق قضا چه مسئله حضور متخاصمین باشه یا حکم علل غایب باشه؟ به قرینه ذیل، ذیل که میفرماید و حفظ شاهدین و خصوصیاتهما کذالک فیما یحتاج الی، این در خصوص حکم بر غایبه که وقتی که قاضی یعنی شاهدین دوم میخوان منتقل بکنن حکم اولی را به قاضی دوم، باید بگویند که در این جلسه ای که به ضرر غائب حکم داده شد، زید و عمرو به عنوان بیانه به نفع مدعی شهادت دادند. باید این مرد یه روزی آمد و حضور پیدا کرد و خواست در بیانه یک جرحی رو مطرح بکنه، بدون بیانه کیه که بتواند درش ایجاد جرح بکند، و الا بیانه به طور کلی و بیانه ای که از نظر غائب مطرح نیست و معلوم نیست، چطور میتونه درشون ایجاد جرح بکند و در جهات تزکیه و تعدیل اینها مناقشه ای داشته باشد؟ لذا عبارت دومشون انحصار دارد به حکم علی الغائب. اون وقت ظاهر سیاق این است که اون اولی هم که میگوید ولا بدل شاهدین من حفظ جمیع خصوصیات المدعی والمدعا علیه، بعدم میفرماید و حفظ المدعا به، ظاهر عبارت این است که این رو هم در خصوص مسئله قضاء بر غائب میخوان مطرح بکنن، در حالی که در غیر قضاء بر غائب هم همه اینا اعتبار داره. این بیانیه ای که میخواد بره حکم قاضی اول رو نسبت به متخاصمینی که هر دو حضور دارن بیان بکنه، نباید بداند مدعی کیه، نباید بداند مدعا علیه کیه، نباید بداند مدعا به چیه. این لابدیت اینجا رو اگر بخوایم اختصاص به حکم علی الغائب بدیم، در غیر حکم علی الغائب هم این لابدیت وجود داره. بله، این معنا لزوم نداره که وقتی شاهدین میخوان برن انشاء اولی رو به دومی منتقل بکنن، لازم نیست که بدانن بیانیه در مجلس قضا کی بوده. این دیگه لازم نیست، برای اینکه وقتی قضا روی موازین شرعی خودش واقع شد، چه لزومی داره که بیانیه ثانیه بیانیه اولی رو بشناسه؟ میخواد بشناسه یا نشناسه، همین مقدار که بداند حاکم اول در یک جلسه مرافعی بین زید و عمرو مدعا به مخصوصی چنین حکمی رو انشاء کرده و انشاءش هم روی موازین بوده، همین کفایت میکند. دیگه لزومی نداره که بیانیه عرض میشود حکم اولی را که در حضور متخاصمین واقع شده، این بیانیه ثانیه بشناسد. اما به خلاف حکم علی الغائب، برای اینکه غائب ممکنه در آینده بخواد روی این بیانیه انگشت بگذارد و نقطه ضعف ایجاد کنه، لذا باید بیانیه در مجلس قضا در اون جایی که حکم علی الغائب داده می شود، با توجه به اینکه والغائب علی حجته اذا قدم، کما اینکه در بعضی از روایات بود، بین این دو تا مسئله فرقه، در حالی که ظاهر عبارت ایشون این است که بین این دو تا هیچ فرقی از این نظر وجود نداره. برای اینکه اگر مقصود در مورد حکم علی الغائب باشه، در اون اولی هم باید خصوصیات مدعی و مدعا علی و مدعا به روشن باشه و اگر اطلاق داشته باشد لازم نیست که بیانیه دوم در رابطه با انشاء حکم بر غیر غائب بدونه که بیانیه کی بوده، هر کس میخواد باشه، بالاخره قاضی عادل روی موازین قضا حکم میکند و بیانیه را هم به عنوان عدالت شناخته و این بیانیه ثانیه واسطه است که انشاء اول رو منتقل به دوم بکند. پس یک دقتی در عبارت ایشون مجددن بکنید که درست با توجه این عبارت ظاهرا نوشته نشده. تا فردا انشاءالله.